با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر این مجله نیمروزی رادیو فرداست. در نیمروز 14 مهر ماه 1399 خورشیدی خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما، در یک روزی که گره خورده با بسیاری از روزهای تاریخی، از جمله که امروز 14 مهر ماه روز تهران هم هست و تقریبا 200 سال، بیش از 200 سال از پایتخت شدن تهران داره میگذره و این روز وارد تقویم رسمی هم شده، در روزی که البته تهران که امروز روزش هم هست حال و روز خوشی رو نداره به سبب مسئله کرونا و اینکه به هر حال همه‌گیری این ویروس بار دیگه خودش رو نشون داده در پایتخت، اون هم به شکل خیلی فجیعی. در این باره بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد، اما غیر از اینکه امروز روز تهرانه باید خاطر نشون کنم که امروز روز دامپزشک هم هست و روز گذشته یعنی 13 مهر ماه روز جهانی حیوانات بود. در این باره هم در طول این روز قطعا با شما گفتنی‌هایی رو خواهیم داشت، اما پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها. خبرها رو بشنویم از شاهین بشیری، برمیگردیم و با شما همراه میشیم.
با سلام. رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری تهران میگوید همه‌گیری ویروس کرونا وارد مرحله جدید شده است، آنچنان که به گفته او در 2 هفته اخیر بیمارانی با علائم مشابه ولی شدیدتر از دوره‌های قبل به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه می‌کنند. پیام تبرسی به خبرگزاری ایسنا گفته است که بالاترین میزان بستری شدگان کرونایی در بخش‌های مراقبتی ویژه از ابتدای شیوع تاکنون مربوط به روزهای اخیر است. در همین حال نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا استان تهران با اعلام نامساعد بودن شرایط در تهران از درگیر بودن تمام بیمارستان‌های تهران به شکل مستقیم یا غیر مستقیم با بیماری کووید 19 خبر داد و گفت باید تدابیر سختگیرانه‌ای اتخاذ شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید ببخشید از آماده کردن طرحی در ارتباط با حل بحران قره‌باغ خبر داد و گفت این طرح با مشورت دو طرف درگیر و همچنین دولت‌های منطقه و همسایگان پیگیری می‌شود. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران به جزئیات این طرح اشاره نکرد، اما خواستار توقف درگیری نظامی اخیر میان جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان شد.
توجه داشته باشند که جمهوری اسلامی ایران نمیتواند درگیری رو در مرزهای خودش تحمل بکنه، به ویژه تعرض به خاک خودش رو.
در روزهای اخیر بارها مناطق مرزی ایران شاهد اصابت ترکش‌های درگیری‌های نظامی اخیر بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در 13 مهر به مدت کوتاهی از بیمارستان نظامی که در آنجا تحت درمان کووید 19 است خارج شد و سوار بر یک خودرو ضد گلوله به استقبال هوادارانش رفت. او با تکان دادن دست از برابر جمعیتی پرچم به دست که برایش کف می‌زدند گذشت و سپس به بیمارستان والتر رید محل درمانش بازگشت. دونالد ترامپ ساعتی پیشتر با انتشار ویدیویی گفت از زمان ابتلایش به ویروس کرونا چیزهای بسیاری در این مورد آموخته که با خواندن کتاب فرق می‌کند و فقط در یک مدرسه واقعی به دست می‌آید.
It's been a very interesting journey. I learned a lot about COVID. I learned it by really going to school. This is the real school.
برخی از منتقدان دونالد ترامپ بار دیگر به نکوهش او پرداختند و خروج چند دقیقه‌ایش از بیمارستان را نشانه‌ای از تمایل او در نادیده گرفتن اصول احتیاط‌های اساسی در مهار ویروس کرونا دانستند. و محمد رضا شجریان استاد موسیقی و آواز ایران روز یکشنبه بار دیگر به دلیل افت سطح هوشیاری و شرایط ناپایدار و فشار خون به بخش مراقبت‌های ویژه این بیمارستان جمع تهران منتقل شده است. هیئت مدیره این بیمارستان با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن اعلام این خبر خواستار دعای مردم شده است. آخرین بار 25 مرداد بود که محمد رضا شجریان به دلیل افت سطح هوشیاری و نیز شوک عفونی به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان منتقل شده بود و پس از حدود 10 روز از بیمارستان به خانه‌اش منتقل شد. محمد رضا شجریان در نوروز سال 1395 با انتشار ویدیویی اعلام کرد که 15 سال است به بیماری سرطان مبتلا است.
سپاس از تو شاهین که خبرها رو به آگاهی شنوندگانمون رسوندی. جا داره که ما هم آرزوی سلامتی کنیم برای استاد محمد رضا شجریان. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این نیمروز پاییزی و در برخی از نقاط ایران بارانی. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با مجله نیمروزی. در این امروز نگاهی خواهیم کرد به آخرین های کرونا در ایران. همچنان کرونا جولان می‌دهد. در این میان احتمال قرنطینه سختگیرانه در شهرهای بزرگ درگیر با کرونا هم به گوش می‌رسد. به همسایه مرزی ایران هم نگاهی خواهیم کرد. جمهوری آذربایجان ادامه نبردها در منطقه مناقشه برانگیز ناگورنو قره‌باغ، در حالی که ارتش ارمنستان هم گنجه، دومین شهر بزرگ جمهوری آذربایجان را هدف قرار داده است. و یک مطلبی که این روزها در شبکه‌های اجتماعی بسیار به چشم می‌خورد و بحث برانگیز شده است، موضوع مربوط به بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس است که از سوی AFC محرومیتی برای او در نظر گرفته شد. درباره این موضوع هم با شما بیشتر خواهیم گفت. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. اجازه بدید در همین ابتدای این مجله نیمروزی سری بزنیم، اون هم در روز تهران که 14 مهر ماه هست و به هر حال کلان شهر تهران همیشه با مشکلات فراوانی روبرو بوده، به ویژه مسائل شهری، و این روزها کرونا هم چاشنی این مشکلات شهری و معضلات شده. بیمارستان هایی که به هر حال شلوغ هستند، تخت خواب هایی که در بیمارستان ها کاهش پیدا کرده و بیمارانی که رو به فزونی گذاشتن به دلیل همگیری ویروس کرونا، و این مسئله بسیار نگران کننده داره ظاهر میشه. سپیده بهکام همکارم تا لحظات دیگر با ما خواهد بود تا نگاهی کنیم به آخرین اخبار و اطلاعات درباره کرونا در ایران، به ویژه در پایتخت تهران که حال روز خوشی رو در روز تولد خودش نداره. سپیده بهت سلام میکنم و پیش از هر چیز بپردازیم به این که به هر حال وضعیت به طور کل به چه شکل داره پیش میره.
درود به تو محمد و همراهان رادیو فردا. محمد، رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی مقابله با کرونا دقیقا صحبت هایی که تو گفتی در واقع درست تایید کرده و گفته که اگر امروز کنترل ها رو شروع کنیم، هم تازه اینطور نیستش که چند روز دیگه اپیدمی کنترل بشه، نتیجهش تازه چند هفته بعد مشخص میشه. او گفته که مرگ 200 تا 250 نفر در روز هم تازه عدد کمی نیست، شاید ما به اون عادت کردیم اما همین تعداد زیادی هستش و اگر همینطور پیش بریم این روند اصلا کاهش پیدا نخواهد کرد. تاکید کرده که اگر برای تخلف از پروتکل‌های بهداشتی از جمله همون ماسک زدن و غیره برخوردهای قانونی در نظر گرفته بشه خوبه، اما این نیازمند همکاری نیروی انتظامی، اصناف و دستگاه‌های دیگر هست، چون گفته وزارت بهداشت نمیتونه ورود بکنه و برخورد بکنه. در مورد آمارها، رضا جلیل خوشنود رئیس بیمارستان شهدای تجریش و عضو ستاد ملی مقابله با کرونا توضیحاتی داده و در مورد بستری‌های این روزهای تهران به صدای جمهوری اسلامی که اگر فایلش آماده هست با هم بشنویم.
آمار کشته های تهران تقریبا در روزهای اخیر به بالای 120 نفر رسیده، گاهن متغیره به بین 130 تا 140 نفر و یا گاهن حتی بعضی روزا بالای 140 نفر رسیده. ما الان در واقع در موج سوم قرار داریم. این موج بسیار سهمگین تر از موجهای قبلی هستش و مریضایی که وارد بیمارستان دارن میشن، بیماران بسیار بدحالی مواجه هستیم که خیلی دیر ترخیص میشن، درمان خیلی سختی دارن و مرگ و میر بالایی هم داریم.
بله، شنیدیم صحبت های رضا جلیلی خوشنود رو که معاون ستاد مقابله با کرونا در تهران هستش. اما سپیده یه مقدار دیگه بپرزیم به این که به هر حال الان صحبت های بسیاری داره این سو آن سو میشه، تعطیل کردن یک هفتگی، بعد اعتراضاتی که شد که این یه هفته نمیتونه جواب بده. الان واقعا تصمیم گیری ها به چه نقطه ای داره میرسه؟
ببین بالاخره بعد از مدت‌ها مسئولان تصمیم گرفتن محدودیت‌های اعمال بکنن، تهران رو اعلام کردن تا 18 مهر ماه تعطیل می‌کنن، هرچند که برخی اعضای شورای شهر باور دارن که تعطیلی یک هفته کافی نیست، بعد دست کم 2 هفته تعطیل بشه. یا مثلا رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفته که اگر بخوایم شیب تهران رو کم بکنیم حتی بعد 1 ماه تعطیل باشه. اما چیزی که نگران کننده هست اینه که مردم هر چند روز تعطیل باشه ممکن از این تعطیلات استفاده بکنن، سفر برن و این باعث میشه که ویروس منتقل بشه. معاون مرکز مدیریت اطلاع راه و جاده ها گفته که ما بارها از مردم خواستیم که گوش بکنن و از این تعطیلات برای سفر استفاده نکنند، اما خب مردم گوش نمیدن. یک موضوعی رو بگم محمد، یک گفتگوی داره علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران با روزنامه همشهری که امروز منتشر شده. او در این گفتگو تاکید کرده که 5 مانع وجود داره برای تعطیلی تهران. یکیش این هست که بخشی از ابلاغیه ها و پروتکل ها به گفته ایشون به شدت تفسیرپذیر هست، مانع میشه که بخش ها عملکرد هماهنگ داشته باشند. دومی که تصمیم گیری برای تعطیلی تهران خیلی به مراتب پیچیده تر هست از شهرهای دیگه. سوم در باره تداوم دورکاری و تعطیلی گسترده، محدود کردن فعالیت واحدها خیلی اختلاف نظر وجود داره. چهارمی که مقاومت اصناف، از اونجایی که قبلا به اصناف وعده هایی داده شده که اگر تعطیل باشن از نظر مالی اینا جبران میشن، ولی این وعده ها در واقع عمل نشده، مقاومت میکنن اصناف با تعطیلی. و یکی از چالش های دیگه هم همین تعطیلات هستش که سفر باعث میشه که میلیون ها شهروند به ویژه از تهران سفر بکنن و الان تهران تبدیل به 4 راه توزیع کرونا شده به گفته آقای زالی.
سپاسگزارم از تو سفیده که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی به وضعیت ایران به ویژه پایتخت که این روزها بسیار با کرونا داره درگیری داره و نتونسته این مازل و این ماجرا رو هنوز حل بکنه. اگر شما هم درباره مشاهداتی دارید حتما مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-0221-12-2113 در اختیار شماست برای همین منظور تا مشاهدات خودتون رو از این روزهای کرونا زده به ویژه با موج جدیدی که کرونا در ایران ظاهر شده برای ما بگید. همچنان ما شما همراه هستیم، یک فاصله کوتاهی بگیریم و برگردیم سری بزنیم به همسایه ایران، جمهوری آذربایجان و همچنین ارمنستان و ببینیم که درگیری در ناگورنو و قره‌باغ به کجا کشیده.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
6 مهر بود که شعله‌های جنگی میون جمهوری آذربایجان و ارمنستان در گرفت بر سر منطقه مناقشه برانگیز ناگورنو قره‌باغ که سالهاست این درگیری وجود داشته. بار دیگه این درگیری تازه شده و اونطور که از صحبت‌های طرفین برمیاد اونها خودشون رو آماده کردن برای ادامه این نبرد. این حرف‌هایی بود که میتونیم بگیم که نخست وزیر ارمنستان هم روز گذشته اعلام کرد و مشاهدش و این مسئله رو میشه اینطوری گفت که مقایسه کرد با جنگ تاریخی که بین عثمانی و ارمنستان بوده با عنوان ساردارآباد. اما در اینجا سری میزنیم به این منطقه مورد مناقشه و درگیری هایی که وجود داره با رضا ولیزاده همکارم که همراه ماست تا از آخرین خبرها در میدان نبرد بشنویم. رضا،
محمد، هر دو طرف همدیگر رو به هدف قرار دادن مناطق غیر نظامی متهم کردن. نکته‌ای که خیلی پررنگ در کارزارهای رسانه‌ای دو طرف، مقام‌های دو کشور گزارش دادن که از آغاز درگیری‌ها تا الان بیش از 250 تن از جمله 42 غیر نظامی کشته شدند. هر دو طرف ادعاهایی در مورد پیشروی و تحمیل خسارت‌هایی به طرف مقابل دارند. ارمنستان اعلام کرده شهر استپاناکرت یا خانکندی که از روز جمعه زیر بمباران بوده، روز یک شنبه هم بارها هدف قرار گرفته. از طرفی وزارت دفاع آذربایجان هم خبر داده که نیروهای ارمنستان شهر گنجه با بیش از 330 هزار نفر جمعیت در غرب این کشور رو بمباران کردند. مشاور رئیس جمهوری آذربایجان دیشب در توییترش نوشت که ارمنستان با حملات موشکی خود شهروندان عادی به اماکن غیر نظامی در شهر صنعتی مینگچویر و منطقه آبشون رو هدف قرار داده. به گفته آذربایجان بر اثر این حمله شهروند غیر نظامی کشته شده. وزارت خارجه ارمنستان هم میگه که استپاناکرت و شهرهای دیگه بمباران شدن و نیروهای آذربایجانی عمدن شهروندان غیر نظامی رو هدف قرار دادن. به گفته ارمنستان این حملات یک کشته در شهرک تاریخی شوشا و یک زخمی هم در شهر استپانکرت بر جای گذاشته. ساعتی پیش از این الهام علیوف اعلام کرده بود که ارتش آذربایجان موفق شده کنترل شهر جبرائیل در جنوب منطقه قره‌باغ و چندین روستای اون نواحی رو از دست نیروهای ارمنی خارج کنه. ارمنستان اما این ادعا رو رد کرده. محمد
رضا یک نگاهی هم بکنیم به این که به هر حال میدونیم که درخواستایی بود، از جمله الهام علیف درخواست کرده بود از گروه موسوم به مینسک، فرانسه، روسیه، آمریکا که میانجیگری کنن. ارمنستان هم واکنش مثبتی به این قضیه داشت. الان واقعا نشونه هایی از این قضیه دیده میشه؟ همچنان
هر دو طرف همچنان درهای صلح رو نبستن، درهای صلح و آتش بس رو، همونطوری که اشاره کردی، هر دو استقبال میکنن از تلاش های گروه مینسک، آمریکا، روسیه و فرانسه. اما در این حال نطق‌های آتشین دو طرف هم همچنان برقرار هست. ارمنستان و آذربایجان تا به حال مقاومت کردن در مقابل درخواست‌های بین‌المللی. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان دیروز یک نطق آتشینی داشت، اونجا شروطی رو مطرح کرد برای توقف جنگ که پذیرش اون به نظر میرسه از طرف ارمنستان غیر ممکن باشه. ارمنستان هم همین رو در واقع گفته. آقای علیوف گفت که نیروهای ارمنی باید سرزمین های آذربایجان رو ترک کنن، نه در حرف بلکه در عمل. حتی یک مهلت تعیین کرد برای ارمنستان که نیروهای خودش رو از منطقه خارج کنه که ارمنستان رد کرده. سخنگوی وزارت خارجه ارمنستان در این باره به خبرگزاری فرانسه گفته شرط گذاشتن قابل قبول نیست، علیوف باید به جای استفاده از زور به مذاکره روی بیاره.
یک نگاهی هم بکنیم به ایران. به هر حال ما شاهد واکنش‌های خیلی متفاوتی بودیم، از اینکه بی‌طرفی اعلام بکنن و برخی از هواداران آیت الله خامنه‌ای هم واکنش دیگه‌ای رو داشتن.
خب ایران از دیرباز متحد سنتی ارمنستان بوده، اگرچه وزارت خارجه ایران بارها تو این روزها بر بی‌طرفی تاکید کرده. نمی‌دونم آیا فرصت داریم صدای وزیر خارجه، سخنگوی وزارت خارجه ایران رو در آخرین موضعش رو بشنویم.
حتما
جریان هست. جمهوری اسلامی ایران با حساسیت و دقت و از نزدیک و با در تماس مداوم با همه طرف‌ها در حال بررسی اون هستش. از روز اول جمهوری اسلامی ایران به همه طرف‌ها اعلام کرد که مسیر نظامی برای حل و فصل این منازعه چند دهه‌ای وجود نداره. ما مجدداً ضمن تأکید بر احترام به تمامیت ارضی آذربایجان و همچنین خروج نیروها از شهرهای اشغالی تأکید می‌کنیم که باید هر چه زودتر توقف درگیری‌های نظامی اتفاق بیفته برای آغاز گفتگوهای سیاسی فراگیر و زماندار میان دو طرف.
بله شنیدید. سعید خطیب زاده بود سخنگوی وزارت خارجه ایران. خیلی کوتاه بگم به دو طرف هشدار دادن، گفتن که هر هیچ گونه تعرضی به مرزهای ایران رو نمیپذیرن و خط قرمز، و گفته آقای خطیب زاده که ایران طرحی داره برای پایان دادن به درگیری ها که به زودی بعد از مشورت با طرف های درگیر اون رو اعلام میکنه. تا خودت هم اعلام کردی محمد که اشاره کردی که اگرچه نمایندگان آقای علی خامنه‌ای در آذربایجان شرقی و غربی در بیانیه مشترکی از جمهوری آذربایجان حمایت کردن و موضعی خلاف موضع رسمی وزارت خارجه دارن. محمد
سپاسگزارم از تو رضا ولی‌زاده که با ما همراه بودی و نگاهی کردی به ادامه نبردها در منطقه مناقشه برانگیز ناگورنو قره‌باغ. همونطوری که شنوندگانمون هم میدونن روز ششم مهر ماه آتش این جنگ افروخته شد و تاکنون اونطوری که گزارش میشه به هر حال در این میون هر کدوم از طرفین سعی میکنن که اطلاعات خاص خودشون رو ارائه بدن. مقام‌های جمهوری آذربایجان متهم کردن ارمنستان رو که گنجه دومی شهر بزرگ آذربایجان رو هدف حمله قرار داده و البته ارمنستان این رو در ابتدا در اصل تکذیب کرده بود. و از طرف دیگه ما شاهد این هستیم که دو طرف صحبت‌هایی هم کردن درباره اینکه به هر حال گروه مینسک، گروهی که فرانسه، روسیه و آمریکا تشکیل دادن برای اینکه این وسط میانجیگری کنن، وارد بشن و قضیه رو خاتمه بدن. اما اجازه بدید که یک توقف کوتاهی کنیم، برگردیم یک نگاهی هم می‌خوایم بکنیم تاریخی و امروز روز مهمی هم هست.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
بله، امروز از اونجا گفتم که روز مهمی هست که جدا از روزهایی که نام بردم، یعنی روز تهران که امروزه و همچنین روز دامپزشک، امروز در تقویم جهانی روز جهانی معلم هم هست و این روز توسط یونسکو نامگذاری شده. به هر حال بد نیست در این روزهای کرونا زده که معلمان هم درگیر هستند با این مسئله، به ویژه در سر کلاس‌های درس، اینکه کلاس‌ها حضوری برگزار نمیشه، یک نگاهی بکنیم به حال و روز معلمان، به ویژه با تمرکز بر نقش و موقعیت معلمان در ایران با مهتاب وحیدی راد.
فرقی نمی کند در کجای دنیا باشند، شغلشان با عشق آمیخته است، کارشان آموزش هنر زندگی کردن است و روشن کردن افقهای تاریک و ناشناخته برای کودکان. معلمان مهمترین و ارزشمندترین رکن آموزشند. 5 اکتبر روز جهانی معلم است. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل یونسکو در سال 1994 میلادی، یعنی 26 سال پیش، این مناسبت را نامگذاری کرد با هدف گرامی داشت حقوق معلمان و تلاش برای دستیابی به اهداف آموزشی. امسال یونسکو با همکاری 3 نهاد دیگر، یعنی یونیسف، سازمان بین المللی کار و آموزش بین المللی، موضوع روز 5 اکتبر امسال را اینطور نامگذاری کرده: معلمان پیشرو در بحران و تصویرگر دوباره آینده. این 4 نهاد در بیانیه مشترک به همین مناسبت نوشتند: امسال روز جهانی معلم در حالی فرارسیده که دنیا با بحرانی فراگیر دست به گریبان است. بیماری کووید 19 که آموزش را با چالش‌هایی مواجه کرده و حالا بیش از هر زمان دیگری نیاز است که همگی با معلمان همکاری داشته باشیم و از حق تحصیل دفاع کنیم. در ایران اما معلمان در توصیف وضعیت معیشتی خود روایت‌های بسیاری دارند از درد و رنج سال‌های اخیرشان، از سنگینی فشارهای مالی بر شانه‌هایشان و از وضعیت شکننده اقتصادی خود که روزانه با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. رضا نام مستعار یک معلم در ایران است که از مشکلات معیشتی خود می‌گوید:
معلمان متاسفانه حقوقشون به نسبت همه کارمندان پایین‌تر هستش و مبلغی که دریافت میکنن اصلا کفاف به یک زندگی رو نمیتونه بده. علی‌رغم اینکه معلم‌ها شاغلان تمام وقت هستن، اما حقوقی که ما معلمان دریافت میکنیم اصلا چیزی نیستش که بتونه یک زندگی حداقلی رو برای ما فراهم بکنه. من شخصا متأهل نیستم و به همین واسطه میتونم با زندگی که در کنار خانواده دارم به این کار بپردازم و این حقوقی که دریافت میکنم میتونه تا حدودی هزینه‌های من رو تامین کنه. اما حتی من که قرار باشه جدا از خانواده زندگی کنم، حتی بدون اینکه بخوام ازدواج کنم و تشکیل خانواده بدم، به هیچ عنوان هزینه‌های زندگی من تامین نمیشه. من حدود 2,800,000 تومان در ماه حقوق میگیرم. خب این اصلا مبلغی نیستش که یک خانواده ایرانی با این هزینه‌ها زندگی بکنه با این مبلغ.
شورای بازنشستگان ایران در بیانیه ای به مناسبت روز جهانی معلم از پایین بودن دستمزد معلمان انتقاد کرده و خواستار تأمین نیازهای حداقلی آنان شده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هم با انتشار بیانیه ای علاوه بر وضعیت معیشتی معلمان، از محتوای کتاب‌های درسی، خصوصی سازی آموزش و کمبود فضا و امکانات آموزشی در ایران انتقادهایی را مطرح کرده است. 5 اکتبر روز جهانی معلم امسال با 14 مهر ماه مصادف شده و در آستانه فرارسیدن این روز جهانی در ایران تعدادی از معلمان در زندان به سر می‌برند. معلمانی که تنها به دنبال خواسته‌های صنفی خود بودند و اصلاح نظام آموزشی. افرادی همچون محمد حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران که از 2.5 سال پیش زندانی است و هنوز 5 سال دیگر از محکومیتش باقی مانده، و اسماعیل عبدی که از سال 94 محکومیت 6 سالش را در زندان اوین می گذراند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و شورای بازنشستگان ایران در آستانه روز جهانی معلم خواستار آزادی این معلمان شدند.
بله، شنیدید، روز جهانی معلم امروز 14 مهر ماه هستش و جا داره که تبریک هم بگیم به معلمان و آموزگاران در ایران. اما بپردازیم به شبکه‌های اجتماعی. عیسی آل‌کثیر با حضورش توی همین بازی‌های آسیایی نشون داد که مهاجم بسیار توانمندی، اما شاید از طرفی هم با وجود اینکه خیلی خوششانس بود و گل‌های بسیاری رو به ثمر رسوند در همین حضور کوتاه، بدشانس هم بود که با یک محرومیت روبرو شد، اون هم به اتهام توهین و نژادپرستی. اما خود عیسی آل‌کثیر در این خصوص به رسانه‌های داخلی گفته من هیچ قصدی نداشتم، 6 ساله که این شادی رو انجام میدم، یک باره این اتفاق افتاد و ما قربانی شدیم. اما حالا ببینیم که کاربران شبکه‌های اجتماعی آیا گمانشون بر اینه که عیسی آل‌کثیر قربانی شده یا نظر دیگری دارند. با مانیا منصور. مانیا.
بله، همونطور که گفتی عیسی آل‌کثیر بازیکن تیم پرسپولیس بعد از زدن گل مقابل پاختاکور ازبکستان حرکتی کرد که فدراسیون فوتبال اون رو نژادپرستانه خواند و آل‌کثیر رو 6 ماه از میادین ورزشی محروم کرد. این اقدام فیفا با اعتراض بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. همچنین تعدادی از بازیگران سینما و تلویزیون و مجریای تلویزیونی این همکار رو تکرار کردن، عکس گرفتن و روی صفحات اجتماعی خودشون منتشر کردن. این کار با هشتگ‌های نژادپرستی، سلبریتی، سال کثیر، نژادپرستی محکوم است و اقلیت‌ها واکنش گسترده‌ای میونه کاربران ایرانی توییتر داشته. چند تا توییت انتخاب کردم براتون که بخونم. کاربری نوشته بود متاسفانه نژادپرستی در دنیا بسیار بیشتر از آنچه در رسانه‌ها بازتاب دارد طرفدار دارد، اما این سطح از بی‌تفاوتی و چه بسا حمایت خواسته یا ناخواسته از نژادپرستی در میان چهره‌های فرهنگی تکان دهنده است. این لجبازی با دنیا نیست، این شلیک به مغز توسعه فرهنگی و اجتماعی یک ملت است. سام توییت کرده کاری که آل‌کثیر انجام داد و محروم شد واقعا نژادپرستانه بود. حالا خیلی از سلبریتی ها ایران هم کارش رو تکرار کردن. خوبه که بدونید در ایران افغانستانی ها معمولا با چنین حرکاتی مسخره میشن و مورد نژادپرستی قرار میگیرن. فقط میتونم بگم نسبت به این حرکت احمقانه احساس نفرت میکنم. حامد نوشته تحلیل موضوع رفتار نژادپرستی ارتباطی با نیت آقای آل‌کثیر نداره، آن چه مورد نقد است. آگاهی نسبت به نژادپرستی، مراقبت از رفتارها و تکرار نکردن عملی است که میتواند برداشت توهین‌آمیز داشته باشد. کاربری مثل فرشته نوشته نمیفهمم چرا از آل‌کثیر حمایت میکنید، کارش زشت بوده و مستحق تنبیه. نژادپرستی منسوخ از بن، حالا چه لفظی باشه، چه با حرکات صورت یا هرچی از بد حمایت نکنه. دوستان کیا نوشته تو ایران نژادپرستی رو اینجوری میشناسن که باید یک سیاه‌پوست تو مزرعه پنبه در حال کار کردن باشه، سفید پوستی که شلاقش میزنه نژادپرسته. مدل‌های دیگر رو نژادپرستی نمیگن، میگن سوء تفاهم. اما فرشته قاضی روزنامه‌نگار توییت کرده این به اصطلاح هنرمندان سلبریتی‌ها اگر احیانا قبل از قضیه عیسی آل‌کثیر و مثل او نمی‌دانستند که آن حرکت مصداق توهین و نژادپرستی است، حالا ما خوب می‌دانند و عکس‌های خجالت‌آوری که منتشر کردند با آگاهی از توهین نژادپرستانه بودن این حرکت انجام گرفته. کاربری توییت کرده کاری به این ندارم که آل‌کثیر گناهی نداشته و بیفکری مطلقش باعث این داستان شده، اما این قضیه تقصیر کسایی که قبل از آل‌کثیر نژادپرستی رو غیرت معنی کردن. کاربر دیگری نوشته ترفند آل‌کثیر، سعود از روی سعود، سیلیه سرخ بر صورت آل‌سعود، وطن یعنی هویت از ریشه. اینها تیتر بعضی از روزنامه هاست و بسیاری از شما همراه و همصدا با این گفتمان بر طبل شادانه کوبیدید. شما نژادپرستی و دیگری ستیزی را زیر پرچم فساد جشن گرفتید. مازیار نوشته یکی از نکات جالب امشب توییتر فارسی هم این بود کسانی که تا ظهر امروز در مذمت نژادپرستی در ماجرای قره‌باغ مرثیه می سرودند، پس از محرومیت آل‌کثیر و برای بازی پرسپولیس النصر چنان مرزهای نژادپرستی را در نوردیده و بحث عرب و عجم را انداختند که در وصف نگنجد. ناتاشا نوشته من به همه عقاید احترام میذارم، ولی میدونید سکسیسم، هوموفوبیا و نژادپرستی عقیده نیست، نقض حقوق بشره.
بله.
نریمان نوشته سه روز روزنامه‌های مملکت کاری به جز فحاشی به عرب‌ها ندارن، مردم هم دارن کف خیابون از خجالت فارس و ترک و گرجی و ارمنی در میان، افغان‌ها به بعضی شهرها کلاً ممنوع ورودن. رفیق ما میگه تو ایران نژاد پرسی نداریم. یاد احمدی نژاد افتادم که گفت ما توی ایران همجنسگرایی نداریم.
مانیا چون به پایان مجله داریم نزدیک میشیم، سپاس از شما که ما رو در این مجله نیمروزی همراهی کردید. روزتون خوش، تا مجله بعد از ظهر.